ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مقام های ایران و آمریکا در ژنو دیدار میکنند. اوکراین طرح صلح پوتین را فریبکاری خواند. و نشست سران ناتو از روز پنجشنبه با تمرکز بر بحران اوکراین آغاز میشود. بنابر اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته منتشر کرد، هیئتی از این وزارتخانه راهی اروپا شده است تا روزهای پنج شنبه و جمعه در ژنو با مقام‌های ایرانی دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کند. ویلیام برنز، وندی شرمن و جیکوب سالیوان معاونان و مشاور وزارت خارجه این هیئت را رهبری می‌کنند. خبرگزاری های ایران نیز گزارش دادند که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه روزهای پنجشنبه تا شنبه دیدارهای با همتایان خود در گروه 5+1 خواهد داشت. ایران و 6 قدرت جهانی توافق کردند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تا آذر ماه تمدید شود. کیان معنوی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و معاونانش به چند کشور اروپایی این هفته در حالی انجام می‌گیرد که یک مقام غربی روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و 5+1 قرار است روز 18 سپتامبر 27 شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. این نخستین دور مذاکرات تهران و 5+1 از اواخر تیر ماه و پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوهای اتمی تا ماه آذر است. وزیر خارجه ایران این هفته در بلژیک و لوکزامبورگ با مقام‌های اتحادیه اروپا و نیز با مقام‌های این کشورها دیدار کرد. آقای ظریف روز دوشنبه 10 شهریور در آغاز سفرهایش با کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران دیدار و در خصوص تعیین دستور کار مذاکرات اتمی پیش رو در نیویورک تبادل نظر کرد. محمد جواد ظریف در این دیدار از آمادگی و اراده سیاسی تمام طرف‌های مذاکره کننده برای رسیدن به توافق جامع اتمی سخن گفت. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا و مسئول تازه برگزیده شده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد مشکلات در منطقه از جمله در سوریه و عراق گفت کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا اکنون به یک درک مشترک رسیدند که با چالشی مشترک در منطقه روبرو هستند و این فرصت را آغازی برای یک همکاری همگانی مشترک در منطقه توصیف کرد. خانم فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایتالیا نیز گفت که به اراده سیاسی ایران در حل و فصل پرونده اتمی اطمینان دارد و ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی اتمی میان ایران و 5+1 تا مهلت تعیین شده حاصل شد.
Il ministro Zarif personalmente e l'Iran abbiano giocato un ruolo molto positivo.
خانم موگرینی در مورد نقش ایران در عراق گفت که امیدوار است ایران در حل بحران عراق و داعش نقشی سازنده و راهگشا ایفا کند. همزمان با سفر آقای ظریف به 3 کشور اروپایی، مجید تخت‌روانچی و عباس عراقچی معاونان او در جمهوری چک و فرانسه سرگرم مذاکره هستند. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا هدف سفرهای وزیر خارجه ایران و معاونانش به اروپا را چنین ارزیابی می‌کند.
فکر می‌کنم کاری که دولت ایران داره می‌کنه اینی که با در نظر گرفتن جوی که به وجود اومده و سقف انتظارات که بالا رفته در رابطه با مسئله اتمی، این تلاشی است برای به قول معروف به دست آوردن دل کشورهای اروپایی برای مذاکرات و با در نظر گرفتن اینکه در اتحادیه اروپا هم رهبری عوض شده، اشخاص جدیدی جایگزین شدن. این کار منطقی است از طرف ایران که سعی کنند که رابطهشون رو با اونها بهبود ببخشن. این بحرانی هم که کل منطقه رو گرفته با این گروه داعش و ناامنی که در اونجا به وجود اومده، به هر حال این واقعیت رو رقم زده که ایران و امریکا فعلا خودشون رو در یه جبهه مشترک می‌بینن در رابطه با اینکه جلوی این گروه رو بخوان بگیرن. اینه که این هم میتونه به پیشبرد مذاکرات تا حدی کمک بکنه.
دیدار وزیر خارجه ایران و معاونانش از کشورهای اروپایی در حالی انجام می‌گیرد که قرار است به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پنجشنبه یا جمعه این هفته گزارش تازه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران در اختیار اعضای خود قرار دهد. به نوشته این خبرگزاری، از قول دیپلمات‌های نزدیک به موضوع در آژانس در گزارش مذکور به احتمال زیاد از پیشرفت اندک در تحقیقات تازه آژانس سخن به میان خواهد آمد. بنابراین گزارش، ایران در مهلت تعیین شده تا آخر ماه اوت روز نهم شهریور نتوانسته است به پرسش‌های مورد نظر آژانس پاسخ‌های قانع کننده بدهد. محمد جواد ظریف پیش از ورود به ایتالیا در لوکزامبورگ گفت که ایران برای حل موضوع اراده جدی دارد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. پیش از شنیدن ادامه خبرها و گزارش‌های این بخش، سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
از شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقت تو خیابان‌های شمال شهر چراغ میبینم، پیاده روی میکنم، اتومبیل‌هایی میبینم با قیمت‌های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1.2 میلیارد. ولی گاهی وقت شهرم در خیابان‌های جنوب شهر افرادی هستن که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که خرجینه ها رو شما امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم نادرانه ثروت ها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه جریمان حکومت رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری، تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروت ها رو داره. از این مسئله بسیار نگران و متاسفم. با تشکر و ارتضا از تهران.
در طول سالهای قبل از انقلاب از هیچ مقام دولتی حتی مدیران رده پایین بی ادبی کلامی مشاهده نشدند. سال اخیر در بین مقامات علل خصوص استاد بزرگشان احمدی نژاد و اخیراً روحانی به هر بهانه بی ادبی کلامی دیده می شود. البته تمام این بی نزاکتی ها نتیجه عوارض مرگ بر این مرگ گفتند.
میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینا داد میدارن در اصل مثل بقیه موارده که الان مشکل ساز شده. ما اومدیم هرچی رو بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هرچی بیشتر رو این پافشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن. یعنی ما جامعهمون ساختارش اینطوری، هرچی رو منعش کنی بیشتر مردم دنبال اون چیزی که منع شده میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. آرسنیات سنیوک نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه طرح صلح ولادیمیر پوتین را رد کرد و آن را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که بعد از تماس تلفنی با همتای اوکراینیش طرحی 7 ماده‌ای را برای برقراری آتش بس در شرق اوکراین طراحی کرده است. با این حال نخست وزیر اوکراین گفت دلیل این اظهارات که یک روز پیش از نشست ناتو ایراد شده نگرانی مسکو از تصویب تحریم‌های بیشتر است. نشست دو روزه سران ناتو با تمرکز بر بحران شرق اوکراین از امروز پنجشنبه در ویلز آغاز می شود. قرار است پیش از آغاز نشست پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آخرین تحولات کشورش را با باراک اوباما و چند تن دیگر از رهبران اروپایی در میان بگذارد. به جز بحران اوکراین، دو موضوع مقابله با گروه خلافت اسلامی و خروج ناتو از افغانستان هم در دستور کار این نشست دو روزه قرار دارد. دادگاهی در عربستان سعودی 24 تن از جمله یک شهروند آمریکا را به جرم برنامه‌ریزی برای انجام حملاتی در داخل و خارج از عربستان به زندان محکوم کرد. خبرگزاری دولتی عربستان روز چهارشنبه گزارش داد که احکام صادر شده شامل 2 تا 27 سال زندان می شود. در این گزارش به نام شهروند آمریکایی اشاره نشده و فقط گفته شده است که 6 سال از حکم 17 سال زندان او به دلیل تخلفات سایبری است. دو روز پیشتر مقام‌های امنیتی عربستان از دستگیری 88 مظنون به ارتباط با القاعده خبر داده بودند. و ما در ادامه بشنوید گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
مجمع جهانی اقتصاد که شهرتش عمدتاً به خاطر نشستی هست که سالی یک بار در داووس سوئیس برگزار میکنه، انتشارات مختلفی داره که یکی از مهمترین اونها همین گزارش سالانه است درباره شاخصی به نام رقابت پذیری کشورها. این شاخص از نظر کارشناسانی که این گزارش رو تهیه میکنند تکیه داره بر مجموعه نهادها، سیاستها و عواملی که بر سطح کارآمدی و بهره‌وری و در نتیجه بر اقتصاد یک کشور تأثیر می‌زنن. در این گزارش 12 ملاک تعیین شده برای اندازه درجه رقابت پذیری یک کشور. کشوری که نرخ تورمش پایین باشه و نرخ رشدش مناسب باشه، زیر ساختهاش از جمله فرودگاه‌ها و جاده‌هاش خوب باشن، سطح آموزشش بالا باشه، نهادهای اون مثلا دادگستریش قابل اعتماد باشه. خب به دلیل همه این امتیازها چنین کشوری جایگاه مناسبتری داره در صحنه اقتصادی دنیا. بر اساس همین ملاک ها به کشورها نمره داده میشه از 1 تا 7. امسال در بین 144 کشور مورد بررسی سوئیس و سنگاپور و آمریکا در رده های اول تا سوم هستند از نظر رقابت پذیری و کشور آفریقایی گینه در ردیف آخره.
آقای خاوند، شما به جایگاه سوئیس و سنگاپور و آمریکا اشاره داشتید، اما ایران بر اساس این گزارش کجا قرار میگیره؟
در گزارش امسال ایران از لحاظ درجه رقابت پذیری از 7 نمره‌ای که بهش اشاره کردم نمره 4 گرفته و بین 144 کشور 83 شده. سال پیش ایران 82 بود، سال 2012 66. به بیان دیگه ایران طی 2 سال گذشته از لحاظ درجه رقابت پذیری 16 پله عقب رفته. اگر به ملاک های مورد استناد این گزارش نگاه بکنیم میبینیم که ایران از لحاظ بهره‌وری بازار کارش در وضعیت بسیار بدی هست، بازار مالی و بازار کالاهاش هم نمره خیلی پایینی دارند و همینطور نهادهای خوبی هم که مثلا بتوانند حقوق مالکیت رو حفظ بکنند یا با فساد مبارزه بکنند نداره. در عوض ایران از لحاظ حجم بازارش چون جمعیت زیادی داره با قدرت خرید ناشی از درآمد نفت نمره خوبی گرفته. در عرصه آموزش هم ایران جای مناسبی داره.
اما با توجه به این عقب نشینی 16 پله‌ای ایران که بهش اشاره کردید، اگر بخوایم ایران رو بغل کشورهای همسایه خودش در منطقه خاورمیانه بگذاریم چه نتایجی به دست میاد؟
ایران با فاصله بسیار زیاد از خیلی از کشورهای منطقه عقب مونده. کشورهای عرب خلیج فارس، امارات، قطر، عربستان سعودی، کویت، بحرین از لحاظ رقابت پذیری خیلی از ایران جلو زدن. ولی شاید مناسب‌ترین مقایسه رو بتونیم با ترکیه داشته باشیم به دلیل شباهت هایی که این کشور به خصوص به لحاظ جمعیتی با ایران داره. ترکیه در این گزارش در رده 45 قرار گرفته، 38 پله بهتر از ایران. فراموش نکنیم که سرمایه گذارها به کشورهایی رو میارن که از لحاظ رقابت پذیری در موقعیت برتری باشند.
ادامه خبرها. مقام‌های امنیتی بوسنی هرزگوین اعلام کردند 16 تن را در این کشور به اتهام ارتباط با شبه نظامیان اسلامگرای عراق و سوریه دستگیر کردند. به گفته پلیس بوسنی این افراد در تأمین مالی و جذب نیرو برای گروه‌های تندرو در سوریه و عراق دست داشتند. سازمان بازرسی و حفاظت بوسنی نیز گفته است که شیخ بلال بوسنیچ رهبر گروه افراطی در این کشور که هوادارانش را به پیوستن به گروه خلافت اسلامی دعوت می‌کند هم در میان بازداشت شدگان است. برآورد می‌شود 340 تن از شهروندان بوسنیایی تاکنون به گروه‌های جهادی در عراق و سوریه ملحق شده باشند. 11:14:35 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.